بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمن التقوى وفقدوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ما جلسه گذشته یه جنبندی خوبی کردیم دوستای خوبم، عرض کردیم که باید انسان عالم بشه، عالم نشه ادامه حیاتش تا ابد خیلی مشکل ساز میشه، ظلمت کده میشه در عوالم بعدی زندگیش و ما این رو دوست نداریم. اگر تو دنیا خدا ظلمت و تاریکی آفریده، به واسطه اینکه این ظلمت ها رو ببینی و ازش احساس انزجار داشته باشی و نخواهی در ادامه حیاتت این حالت رو داشته باشی. حالا باز هنوز ما توی خونه خلوت بکنیم، برق بره، چراغ نباشه، هنوز میتونیم یه چیزکی رو مشاهده کنیم، این طرف اون طرف، بالاخره دستی به دیوار بگیریم، هنوز قدرت لامسمون کار میکنه، هنوز قدرت شنواییمون کار میکنه، این فرکانس ها رو متوجه میشیم و میتونیم یک فاصله رو بریم. اما توی برزخ و قیامت کامل، اونجا دیگه وقتی خورشید از بالا دیگه نیست، خورشید تو برزخ نیست، خورشید توی قیامت نیست، اینا همه سون از شمس و کورت شده، کامل اینا از بین رفته، حیات در یک عوالم بعدی و یک عوالم جدیدی شروع شده. لذا اونجا دیگه نور خورشید نداریم، کامل باید از داخل خودمون نور بندازیم و اشیای قیامتی رو ببینیم. اگر اینجا نور خورشید میخوره به اشیا و ما به واسطه نور خورشید میبینیم، در قیامت از داخل خودمون باید نور بندازیم رو اشیا و اشیا رو ببینیم. یعنی دیگه نور خارج از بدن ما نیست. خوب دقت کنید، این میتونه خودش یه روزه مصور باشه. یکم تصور بکنیم میفهمیم که اگر کور باشیم چقدر وضعیت بدیه، اونجا نور نداشته باشیم چقدر وضعیت بدیه. تنها چیزی که نور است و در عالم برزخ و در عالم قیامت ما با اون نور میتونیم زندگی کنیم و اشیای پیرامون قیامتی خودمون رو ببینیم، علمهای دنیاییه. لذا هرچی از ارزش علم بگم کمه. روز گذشته گفتم این که من میگم علم، منظور از علم صفات خداست. این که و علم آدم الاسماء کلها هست، یعنی خدای عزیز صفات هزارگانه خودش رو توسط جبرائیل و ملائکه تعلیم کرده به حضرت آدم. حالا حضرت آدم هزارتاشو نگرفت، قدرت نداره حضرت آدم. مثلا حضرت نوح هرگز هزارتا رو نگرفت، نداره قدرتش رو. اما یک موجود در تمام این موجودات گرفت تمام هزار تا صفت خدا رو، و اونم وجود نازنین خاتم الانبیا و حضرت زهرا دخترشون و امیرالمومنین، و اینها مقسم علم هستن در کل خلقت. این رو جلسات گذشته گفتیم. حالا اگر میخوایم توی این دنیا فرایند علم آموزیمون رو شروع بکنیم، باید با بسم الله الرحمن الرحیم باشه. چرا که توی این دنیا دو تا هیت فعاله، هم علم آموزی خدا به شدت فعاله، یعلمهم الکتاب والحکمه، آن به آن داره صفاتش رو تجلی میده، شما میتونید خودتون عرضه کنید به صفات خدا و بگیرید ازشون. از طرفی هیته شیطان فعاله و مدرسه شیطان هم داره آن به آن علمش رو سرایت میده به کل مخلوقات. بعضی از انسان ها بچه شیطان میشن، علم های شیطان رو میگیرن، میشن مزل در روی کره زمین و در نهایت هیچ نوری ندارند. بچه ها اینو بنویسید روی کاغذاتون و دفتراتون، ما تو قیامت یک وجود نوری داریم، یک وجود ناری، وجود نوری و وجود ناری. درس امروزمون اینو میرسیم بهش. وجود نوری همین علم هایی که ما از تو دنیا از صفات خدا گرفتیم در خودمون جاری کردیم، همین این صفتی که در ما جاری شد یعنی نورشو گرفتیم، این میشه در قیامت نور ما. مثلا من مثال بزنم، اگر عظیمی میخواهد مثل خدا کریم باشد، باید مثل خدا بخشنده، بدهد به دیگران، پول خرج کنه. اگر کسی قرض خواست من کریمانه کمکش کنم، مثل سید شهدا که پشت در رفت بدون اینکه اون فقیر اجازه بده صورتش امام حسین ببینه، دستش رو 4000 دینار رو داد به اون فقیر رفت. کریم است. یعنی حسین تو این کره زمین صفت کریم خدا رو در خودش تجلی داده. این یه نوره، درسته؟ کاملا تجلی داده کریم رو. حالا حسین نسبت به شمر چقدر مهربون بود. به شمر گفت من دوستت دارم، بلند بشی از روی سینم، من شفاعت از بس مهر، من رحمانم، من رحمانم. اینم دو تا صفت خدا. ببین حسین حالا این دو تا صفت رو کامل داره، تو برزخ کامل با این نور زندگی میکنه، توی قیامت با همین دو تا نور زندگی میکنه. این علم کریمانه است، این علم رحمانیته، این علم رحیمیته و الاخر. اما از اون طرف شیطان دیگه نور نمیدهد، چون شیطان مصداق مزله، ظلمته، ظلمت عالم تجلی که کرده در شیطان این شکلی مزل شده است. حالا این مزل نور نمیدهد، نار میدهد. آیه قرآنش چیه؟ خلقته من تین و خلقتنی، بگو، بگید ببینم، من نار، اونو از خاک خلق کردی، منو از چی؟ نار. جن میگه من ناریم، من آتشیم. اگر کسی تو این کره زمین تابع شیطان شد، از همینجا نارها شروع میشه. خب این نار دیگه نور نیست که روبروش روشن کنه باهاش ببینه. نار توی برزخ که آزاد شد، یه بخشش تو لایه دومت آزاد شد، میشه جهنم برزخیت. اگر تو قیامت لایت رفت کنار، حجاب لایه نفست رفت کنار، اومد اون اصلت بالا، نار وجودت آزاد میشه، میشه جهنم قیامتی. اینو بعضیا ابدی دارن، نور نیست که باش ببینی، ناره که باهاش بگو، بگو ببینم، بسوزی. نور رو باهاش میبینی، نار رو باش میسوزی. این که از درونت میسوزی میشه جهنمت، چه در برزخ چه در قیامت. نارهای شیطان در کره زمین آزاد میشه، میشه جهنم. حالا اونهایی که در کره زمین غیبت کردن، دروغ گفتن، نور جمع کردن یا نار جمع کردن، همین که شب اول قبرشون شد لایه 80 کیلویت رفت کنار، نار میاد بالا، میسوزی، عذاب میشی. قیامت سوره اسرافیل دوم زده شد، میاد اون لایه درونیت بالا، این نار آزادتر میشه، علوش بیشتر میشه، شعله ورتر میشه، میشه میشه جهنم قیامتیت. وحشتناک و دهشتناکه. پس علم رو اینجا باید بسم الله الرحمن الرحیم بگیم که از نایه خدا باشه، نه شیطان. از شیطان باشه دیگه نور نیست، نار است. این رو بهتون گفتم. از این ما چکا کنیم که حالا این علم نوری بیاد نه ناری؟ همه مناسک دینی و دستورات دینی میخواهد تو را به علم نوری برساند. نماز اول وقت، روزه کامل، خمس به وقت، زکات به جا، کمک به پدر مادر و الاخر، تو همه این چیزهایی که دین طراحی کرده، همش میخواد تو علم تولید کنی، نور تولید کنی، برزخ آزاد بشه لذت ببری، قیامت خیلی آزاد بشه این نور و لذت عمیق ببری، لذت بی‌نهایت. اینا رو قبلا گفتم جلسه گذشته. آخرین نکتم این بود، گفتم حالا ما توی این دنیا به نسبتی که قدر داریم نور میگیریم. بچه ها اگر من بخوام مثال بزنم شما متوجه بشید، این شکلی میشه. تصور بکنید خورشید عالمتاب و بالا، یه اتاقچه‌ای رو من اینجا درست کردم، درسته؟ این اتاقچه سقفی داره، بالای سقف سوراخه، درسته؟ این خورشید داره عالمتاب عالم رو میتابه، ولی اینجا چقدر نوره توی این اتاق؟ فقط به قدر این سوراخه‌ای که بالای پشت بوم هست، فقط همین. اگر این حجاب رو نداشت، بگو، کامل نور خورشید رو میگرفت. اگر این دو تا حجابم نداشت که دیگه کامل در محضر نور بود. ما مشکلمون اینه، ما بردیم همه حجابامونو گذاشتیم نمیگذاریم نور خدا تجلی کنه در ما و صفات بیشتر رو بگیریم و ما عالم تر بشیم. چون عالم نشدیم ظلمت کرده ایم. این ظلمت کرده برزخ سختی داره، این ظلمت کرده قیامت خیلی سختی داره. متوجه شدید؟ پس ما به قدر ظرفیتمون نور میگیریم. قدر، کلمه قدر رو داشته باشید. ما به قدرمون نور میگیریم، علم میگیریم. شب قدر چرا گفتن شب قدره؟ بگو ببینم. چون تو قدرت رو بر میداری، میری پیش خدا میگی خدایا خورشید تو به تابون به وجود من، من خدا میگه چه قدر داری؟ من میگم هزار تا نه اصلا نمیکشم، ولی 45 تا ظرفیت دارم، 45 درجه رو بهم بده شب قدر. بعضیا که دیگه اصلا تو این وادی نیستن و میخوابن، عین حیونا شب قدر میخوابن، اینها میگن آقا همون سوراخ بالا پشت بونم رفته بسته متکای گذاشته توش، هیچی نور نمیاد شب قدر. تو چه قدری داری؟ قدری نداری اصلا. ما باید بگیم این آدم قدر داره؟ نه، قدر نداره. حالا درس جدید اینه، خدا رحمت کنه علامه حسنزاده رو، جمله میگه، این جمله رو خیلی باید روش کار کنیم و درس بدیم. بچه ایشون میگه تنها چیزی که الان ما باید اینجا کار بکنیم این رفع حجاب ها با دوری از رفع حجاب، با دوری از اباطیل و لهو و لعب هاست. اینم خودش یه ریاضته. نماز کار میکنه، ولی قبل از نماز رو ما خواهم بگم پاکسازی. ببین چون شعار لا اله الا الله رو بگو ببینم، لا اله بگو الا الله. تو اگر میخوای به الله برسی قبلش باید چکا کنی؟ بگی لا، نه نه نه، پاکسازی. ببین نه نه، اله نیست، پروردگاری نیست، آلودگی ها کنار، اله های کوچک کنار بره، پاکسازی الا الله. الله بتاب، الله بتاب دیگه، نامحدود به من بتاب، قدرم زیاده. حالا علامه میگه برای قدر گرفتن رفع اباطیل از ذهن، رفع لهو و لعبه هایی که تو زندگیت داری. مثلا اگر کسی، این حرف علامه است، علامه میگه اگر در روز زبانت زیاد داره کار میکنه چرت و پرت میگه، تنگ میشه وجودت. چرا چرت و پرت میگی؟ چرا لا تا الات میگی؟ چرا حرفایی میزنی که صد منشو بریزن روز ترازو یه قاز بهت نمیدن؟ چی میگی؟ بچه سکوت یکی از عوامل جدی برای پاکسازیه. سکوت عامل جدی برای پاکسازیه. اینو نمیخواستم امروز بگم، درسای آینده هم بود. اگر شما در طول شبان روز سکوت کنید، هیچ اصلا ذکرم نمیخواد بگید، از من داشته باشید، 40-50 روز تو حساب باشید، سکوتتون در طول شبان روز بیشتر باشه. هر کی سکوت داشته باشه بعد 40 روز حکمت از تو قلبش میجوشه بالا. آقا این رو من خیلی تضمین میکنم، 40 روز زبونه به گناه نره، به باطل نره. یک، دو، 40 روز گناه، 40 روز زبان به حرفای چرت و پرت هم نره. 40 روز چلشو برداری، این پاکسازی یک سکوتی وقتی اومد، قدر تو اینقدر زیاد میکنه که میتونی نور از خدا رو بگیری، با این نور ادامه حیات بدی. پس رفع اباطیل، این نکته رو حتما باید بنویسید. ذهن، پاکسازی ذهن از چرت و پرت ها. خدا رحمت کنه ابن سینا رو، بچهای خوبم، یه رساله‌ای نوشته به نام رساله عهد، بنویسید سرچ کنید، بد نیست بخونید رساله عهد ابن سینا. ابو علی سینا چطوری شد ابو علی سینا؟ الان بهتون میگم چطوری این همه علم گرفت. الان بهتون میگم ابو علی سینا تو این رساله عهدش نوشته، اوایل جوانیش میگه خدایا به تو قول میدم که هیچ وقت تو زندگیم رمان و داستان خیالی نخونم. این یکی از قولایی که ابن سینا به خدا داده اینه. بعضی از دختر پسرهای جوان هستن میشینن یه رمان 800 صفحه میخونه، در ماه حدود 40 ساعت رمان 800 صفحه‌ای رو خوند. دخترم بشم 40 ساعت رو میدادی که ولی خدا میشدی که؟ چی خوندی؟ چی دادی؟ چی گرفتی؟ پس رفع عباطیل قبول دارید الان ما در روز گوشیایی که در کنارمون هست حدود 7-8 ساعت الان میانگین 5 ساعت میانگین هممون با این ماسواسکه کار میکنیم. کلیپ هایی که میبینیم قبول دارید حدود یک چقدرش بگم مفیده؟ یک دهمش مفیده، 9 دهمش عباطیله. حالا اینو ببینم، این گوسفنده ببینم چیکار کرده، چوپونه رو ببینم، اون خیلی جذاب بود، چوپونه میخنده تر 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 بخنده. چی شد؟ ذهنت پر از چرت و پرتا شد. علامه میگه اگر این تخیل توهمت قلبت رو بخوای قدر بهش بدی باید گشودگی توش بیاری. گشودگی با رفع این عباطیله، پاکسازی کن. لذا خیلی از علما تو حساب چشماشون هستن چی میبینن؟ آیا واجبه؟ اگه واجبه ببینم، مستحبه نه. من اینو سال گذشته تو سلسله کوچم گفتم، بچه شیخ عباس تربتی بچه مشهده همسایه امام رضاست، پسرش تعریف میکرد، میگفت رفتیم حرم امام رضا، داشتیم میومدیم بیرون، همه میدونی که الان آب فلکه آب هست داشتن شهرداری مشهد داشت میساخت، فواره داشت میزد بالا، من پسر شیخ عباس تربتی گفتم وای چقدر شهرداری خوشگل درست کرده، به پدرم گفتم آ شیخ عباس بابا جون نگاه کن فلکه رو چقدر قشنگ، فواره آب چقدر خوشگل شده. آ شیخ عباس نگاهش از رو پیاده رو بر نداشت. گفتم بابا نگاه کن، گفت من لزومی نمیبینم که حالا میدونه رو ببینم چیکار کنم، یه صورتی به صورت‌های ذهنی برای چی اضافه کنم، اینو من ببینم چه ارزشی برای من داره. او تو چقدر تو حسابی میدون رو نمیبینه که فواره ببینه فایده براش نداره، علم نافع براش نشه. بعد میگه شاید این حرفا این تصاویر چرت و پرت بیاد تو ذهنم، این ذهنم رو مختوش کنه، مضطرب کنه، این قدرم رو کم کنه، شرح صدرم رو کم کنه. قدرم که کم شد چی کم بگیرم؟ بگو نور کم بگیرم، مجبور نیستم که. بچه این شکلی عمل میکردن با عمرشونا که شیخ عباس تربتی شدن. من سریع بگم بزرگترهای عزیزم اصخایی میکنم، شیخ عباس پسرش میگه اینقدر تو حساب ذهنش و عباطیل نگرفتن و چرت پرت نیووردن تو ذهنش و چشمش و گوشش بود که اینقدر این آدم قدرش گشوده شد، خدا بهش نور داد که دم مرگش تو اتاق نشست خوابیده بود، صدام زد گفت پسرم بدو، رفتم گفت زیر بغلای منو بگیر تو بسترم منو بنشون. گفتم بابا چه خبره؟ گفت منو بنشون بهت میگم. وقتی نشوندمش به سختی نشست، متکا رو گذاشتم پشت سرش، به سختی دستشو گذاشت رو سینه‌اش، گفت السلام علیک یا امیرالمومنین یا علی ابن ابی طالب. گفتم بابا چه خبر؟ گفت امیرالمومنین اومد پسرم، دو زانو بشین با ادب بشین. چند لحظه گذشت، همون حالتی که تو بستر خواب احتضارش بود، گفت پسرم آماده باش، مادرم از حضرت زهرا داره میاد. یه دفعه دیدم دستشو گذاشت رو سینه‌اش، چشماش هم اشکی شد، السلام علیک یا امه یا فاطمه زهرا. شیخ عباس چی داری میبینی؟ مادرم از حضرت زهرا اومد. خدا شاهده پسر آق شیخ عباس تربتی تعریف میکنه، میگه 5 مرتبه دستشو گذاشت رو سینه‌اش، اشکش جاری شد، گفت پسرم مواظب باش، پیغمبرم داره میاد، پسرم مواظب باش، امام حسن امام حسین. گفت 5 تن آدبا دور بسترش بودن، مذاکرات علمی رو داشتن، یک دفعه در همون حالت نشسته دیدم جان به جان آفرین داد، رفت شیخ عباس تربتی، رفت. چیکار کرده؟ چرت و پرت گوش نکرده، چرت و پرت ندیده. من خدا تو انسانی، فرق میکنی، حتی همه چی هر چی اومد خوش اومد نمیشه، حواسشونو جمع میکردن. این که آسد مهدی بحرالعلوم میگه راه خیلی طولانیه، اینه. خیلی من تو قیامت بهتون گفتم پس ما یه وجود نوری داریم یه وجود ناری، اینم بهتون گفتم. یه روزه دیگه بهتون بگیرم، وجود نوری وجود ناری و یه وجودی امام میگه وجود سردرگم ها. این وجود های این انسان هایی که سردرگمن، اینقدر نورشون ضعیفه، نار خیلی ندارند ولی چیشون ضعیفه بگو؟ نورشون کمه، یعنی نمیتونن تو فاصله زیادی ببینن و سیر کنن در قیامت. امام میگه این سردرگم های کم نور یه جایی تو قیامت میرسه التماس میکنن، میگن خدایا تو رو به خودت قسم بگو راه جهنمی که به ما تو دنیا میگفتی کجاست، ما رو ببر جهنم از این سردرگمی راحت بشه. یعنی کم نوری عذاب فراتون بشم، نمیشه اینجوری از کنارش راحت رد شد، سردرگمی، علافی. اکثر شیعه ها سردرگمن تو قیامت. اینو امام میگه. نور کم آورده، ناری هم نیست، اما سردرگمه. طیف سومه. این طیف سومو سردرگم ها که هنوز بهش نرفتن، اینا یه جای آرزوی جهنم میکنن. خدا راحتمون کنه، این عذاب برای ما. خدا میگه بعدی که عذاب، نور نیوردید، نور نیوردید، خودتون این کارو کردید. خیلی خوب، یه نکته بهتون بگم، ادامه بدم، هر وقت از اون شدن بگید. بچه کانال علم نکته بسیار خوشحال کننده ایه. اگر کانال علمیتون باز شد، نکته قشنگیه، اگر کانال علمی شما باز شد، این اتاق چه شمایید؟ درسته؟ سوراخ پشت بوم. اگر این خورشید خداست، صفات خدا داره تجلی میکنه. اگر این حجاب برداشته شد، سقف وجود من برداشته شد و نور پذیرفتم، نورهایی که در وجود من میاد قدر من را پر میکند. این که شد، من حاوی علوم میشم، من اشراف به علوم پیدا میکنم، من میشم، اصطلاحا بهش میگن، من میشم علامه. به من میگن علامه. چرا علامه؟ چون علمهای مختلف رو خدا با قدر زیادی که داشت بهش داد. گفتم اینو قبلا بهتون، به مزار آیت الله جوادی آملی رسیدیم قم، گفتیم جناب استاد شما 86 سال داری، اگه از دنیا بری بعدی از علوم با تو دف میشه، درسته؟ گفت بله درسته. گفتم که اینا رو خوندی، میشه تو 80 سال این همه کتاب خونده باشی که این همه علم؟ گفت اینا که از تو عبارت در نیومده، اینا که از تو اشارت در نیومده، اینا با چی اومده بگو؟ از لومات اومده. لوماتو چطوری گرفتی؟ خدا آیت الله جوادی آملی میگه والله با رفع قذورت ها و رفع حجاب ها، پاکسازی ذهن. تو گناه نکن، تو واجبات تو سر وقت انجام بده. اگر خدا کل نورشو در تو تجلی نکرد، اون وقت تو در فیزیک صاحب نظری، تو در زیست صاحب نظری، تو در ریاضی حرف میزنی، تو در معماری حرف میزنی و الی آخر. بچه حاج قاسم و هممون قبول داریم غیر از اینه؟ حاج قاسم یه موجود نظامی بود، شهره به نظامیگری داشت. ولی چیکار کرده این آدم که وقتی میره تو عراق مشاور یک رئیس جمهور در بعد سیاسی میشه؟ سیاسی که یک کلاس نخونده حاج قاسم، چرا تو بعد سیاسی هم میتونه مشورت بده؟ بگو ببینم. حجابشو برداشته، صفات خدا درش بیشتر تجلی کرده، این سیاست درونش میجوشه میاد رو زبونش. ما که هرمش نباید کتاب بخونیم که بنده های خدا، تا کی میخواید شما کتاب بخونید؟ تا کی میخواید تو کنار منبر عظیمی بشینید؟ خودتون بفهمید، رفع حجاب بکنید، علوم میاد، علوم میاد، شما میارید سر زبونت، عقل میاد رو سر زبون، عقل میاد رو سر زبون. یکی از معمارا تعریف میکرد بر ما، معمار صحنه فاطمه زهرای نجفه، درسته؟ صحنه کوثر بهش میگن. بچه صحنه کوثر رو معمارای ایرانی طراحی کردن، درسته؟ حالا حاج قاسم وقتی اونجا میرفت به اون معمار ایرانی که داشت طراحی میکرد، حاج قاسم آدم نظامی میگفت آقای معمار اینجاش این مشکل داره، این دیواره رو این کار بکن، کاشیه رو اینجور بزن، این هلال رو این شکلی، این محراب این حاج قاسم شما تفنگ دستته، چطوری هزار نظر میکنی تو معماری سن گذر و درست هم میگی؟ میگه من تجلی صفات خدا در من اومده با رفع حجاب ها. خب خیلی عاقلانه که ما همچی کاری بکنیم، علوم رو این شکلی بگیریم. خیلی فرصتمون محدود، زود باشیم. کانالتون اگر میخواد باز بشه، باید پاکسازی بشه. پاکسازی، پاکسازی، پاکسازی. یه نکته بهتون بگم، تایید حرفمه. یکی از شاگردای آیت الله شاه‌آبادی، بچه‌ها آیت الله شاه‌آبادی استاد اخلاق امام خمینی، میشناسید همتون. این شاگرد آیت الله شاه‌آبادی اومد پیش استاد، گفت جناب استاد همه دستوراتی که بهم دادی که آدم بشم، که رفع حجاب بشه، نمازم، روزم، طاعتم، احترام به خلق، خدمت به خلق، اینا رو 2 سال دارم انجام میدم استاد شاه‌آبادی، نشدم چیزی نشدم، هیچ غلطی نکردم. آیت شاه‌آبادی قلبش رو ورق زد، نگاه کرد به قلبش، ورق زد، گفت فهمیدم. گفت چیکار کنم استاد؟ گفت شما سال گذشته خمس تو ندادی. گفت آره ندادم. گفت خمست یه حجابی رو ایجاد کرده، نمیگذاره علوم بیاد تو قلبت و صفات خدا کامل در قلبت جاری بشه. خمستو بده، راش که باز شد، سوراخ بومه باز شد، خود نور میدونه چیکار کنه، میاد و تو رو عالم میکنه. خمس، زکات، نماز، روزه، احترام پدر مادر، قرائت قرآن، همه اینا برای رفع حجابه. تو حجابتو بزن کنار، تو نذار این حجابه اتفاق بیفته. خیلی من وقت دارم این بحث جدید شروع کنم، درس جدیدو چقدر از اونه؟ 7 دقیقه؟ 7 دقیقه خوبه. حتی سریع میگم، شما هم سریع بنویسید. این درس جدیده. ما تا اینجا هرچی گفتیم مقدمی بود برای اینکه وارد این بحث اصلی بشیم. موجودات در عالم، در خلقت 4 دسته هستند. 1 جمادات، 2 نباتات، بگید ببینم، حیوانات، و 3 چی؟ انسان ها. کلن هر چیزی رو شما در خلقت دست بذاری یکی از این 4 تاست، که البته جن بین انسان و حیوان می گنجه، از انسان پایین تر جن. جماد به واسطه قدرش از علوم خدا گرفته و مخلوق شده. مثلا آجر، خاک، کوزه. آقا این قدرش بیشتر از این نبود و الا علمهای بیشتری و صفاتهای بیشتری را از خدا میگرفت. این که کوزه کوزه شده است و جماد شده است، یعنی قدرش تو خلقت بیشتر از این بگو نبوده. آقا آهنها چرا آهن شده؟ جماد است، جامد است. چرا آهن شدی؟ تو چرا گربه نشدی؟ میگه آقا من قدرم، ظرفیتم همین، من از صفات خدا همین صلابتش رو گرفتم، این صلابت خدا در من تجلی کرده، آهن شدم، فلز شدم. ولی دیگه حی به معنی گربه، حی به معنی انسان رو دیگه من ندارم، چون قدرتش رو نداشتم. جماد. نبات یه مقداری نسبت به جماد زنده تره و یه مقداری نسبت به اون حرکتش بگو ببینم بیشتره. حیوان نسبت به نبات حی بودنش، زنده بودنش بگو بیشتره، حرکتش به جوانب مختلفه. نبات میره بالا، حیوان جوانب مختلف رو میتونه حرکت کنه، پس بزرگتره، پس وسیع، پس قدرش بیشتره. انسان رو بگو، انسان هم بگو حرکت دارد بیشتر و هم علاوه بر اون موجودات دیگه اختیار دارد، اراده دارد، علم دارد. این نقطه تمایزشه. حالا برگردیم اولی، جماد. آیا تو حی هستی؟ میگه بله من حی هستم، ولی نه حی کامل خدا رو پذیرفته باشم. خب آقای جمادات، آقای آهنها، فلزها، الماسها، انگشترهای عقیق، شما همه تون جمادید، آیا شما شعور دارید؟ میگن بله ما شعور داریم، اتفاقا داریم تصویر میگیم. چطوری تصویر میگی؟ این انگشتر رو تصویر میگی؟ آره تصویر میگه. سوره صف در قرآن میگه یسبح لله ما فی السماوات والارض، همه اون چیزهایی که در خلقت هستن دارن تسبیح خدا رو میگن، جماد جز اوناست. پس سنگ ها داره تسبیح میگن. گلایه میکنم از بعضی از مفسرین قرآن، اینا اومدن گفتن برای اینکه چطوری جماد داره تسبیح میگه، این که زبان نداره، که دهن نداره، که چطوری داره؟ پس میگوییم جمادات حالشون تسبیحه. مثلا میگم زبان حال فلانی دی، یعنی حرف نزده ولی از چهرهش ما میفهمیم اینو داره میگه. آقا این حرفا رو نزن، بی معرفت. کی گفته سنگ با زبان حال دارد تسبیح میگوید؟ آقا علامه میگه با زبان قال دارد تسبیح میگوید، یعنی قول داره، یعنی سنگ، یعنی آجرهای سوفالی که الان شما تکی بهش دادی، یعنی چمنهایی که روشون نشستید، جماداتن، همه اینها دارن با زبان قال میگن سبحان الله، الله اکبر میگن اینا، یعنی قولشون الله اکبره، نه حالشون، حرف میزنن. حالا قرآن میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ولی شما انسان ها حرف اینا رو نمیشنوید، چون فرکانس این تسبیح چمن و آهن و آجر با گوش شما یکی نیست، ولی اینا تسبیح میگن. عظیم، سند برای حرفت داری؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اینجا تو مسجد مدینه رزقمون بکنه طهورایی یا بریم مدینه، خطبه نماز جمعه میخوندن. هر هفته ستون اینجا بود، سقف مسجد النبی روش بود، بعد یه ستونی هم اینجا بود که کنار پیغمبر بود، تکیه میدادن بهش، حالت منبر بود و خطبهشون رو میخوندن. اصحاب اومدن اینو جمع کردن، این ستون رو، و بعد یه منبر خوشگلی رو بر پیغمبر درست کردن. این وقتی که این ستون جا به جا شد، بردنش، انداختنش بیرون، دیدن ستون داره داد میزنه. اینقدر داد زد که اصحاب پیغمبرم داد اون ستون رو با فرکانس گوششون فهمیدن. همه ترسیده بودن. این روایت درسته. همه گفتن یا رسول الله، این تکه چوبی که از کنار خطبتون ما برداشتیم داره داد میزنه. گفت آره، دلش گرفته که دیگه در کنار پیغمبر نیست، برید اینو روبروی منبر من دفن کنید که این در قیامت با من پیغمبر محشور میشه. ستون جنسش چی بود؟ جماد، نبات، حیوان، انسان، چی؟ پس تسبیح میگفت، پس قال داشت نه حال، قالشو دیگران شنیدن. هنوز تو مسجد النبی بریم، روبروی منبر پیغمبر اون جلو قبر این ستون چوبیه که بعضیا میرن اونجا فاتحه میخونن برای ستون حنانه. حنانه بهش گفتن فریاد زننده. شعور داره، شعور داره. فرکانس چه تو نمیفهمی، ولی شعور که داره. خدایا همه چی داره تسبیح میگه، انسان تو چرا قد نامردی؟ ما سمی، اینو سنگ ها میگن، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم. هوشیم یعنی هوشیاریم. از شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی عظیمی، تو نامحرم مایی، قال ما رو تو با گوشه نمیفهمی، تو نامحرمی. تو محرم باش، تو محرم راز باش اگه حرف ما رو نفهمیدی. لذا علامه حسنزاده، آره درسته، یه سیبی رو براش آوردن، پسر علامه حسنزاده آمل تعریف میکرد. به مزار علامه رفته بودیم، من اینا رو پرسیدم، اصلا جریانات عجیب بود. گفتم آقا این شکلی سیب جریانش؟ گفت آقا سیب میوه، غذا، لوبیا، خورش سبزی. برای پدرم علامه حسنزاده میووردن، اول پدرم علامه میشست شروع کرد حرف زدن با این سیبه. سلام آقای سیب، حالت چطوره؟ اصلا نگران نباش، من میخوام تو رو بخورم. و بعد توی من که اومدی خون شد، با هم تسبیح خدا رو ادامه میدیم. بعد یه لحظه مکس میکرد ببینه سیبه چی جواب میده، بعد میگفت آره پسرم سیبه آروم شد. بعد علامه میگفت منو تو ماه رمضون افطار جایی دعوت نکنید، هر جا رفتم تا به حال بهم گفتن علامه حسنزاده آخر عمری خل و چل شده. اینا نمیفهمند بابا، این سیب حرف میزنه، تو نامحرمی. سیب که حرف میزنه. بچه ها اگر زاویه دیدمون به محیط زیست این باشه، آیا یه سیبی رو ته سیبشو میندازیم بیرون دیگه واقعا به خدا با حرف میزنه؟ دیگه خورش سبزی خوردی، اون لوبیا رو دیگه میندازی بیرون؟ به خدا لوبیاه داره حنانه میشود، گریه میکند، میگه منو نریز تو صد آشخار. 500 سال من از جماد نبات شدم، از نبات اومدم توی انسان که منو بخوری، با هم تسبیح بگیم منو نریز تو صد آشخالی. منو دوباره شهرداری میبره بیرون، میریزه تا دوباره من برم تو خاک، تبلیغ به خاک بشم، دوباره نبات بشم، بیا حیوانی منو بخوره، حیوان تو رو. وای منو اسیر نکن، نریز منو بیرون. به خدا من اینجوریم، من غذا میخورم بیچاره میشم، نمیتونم. دو تا دونه برنج مونده کفه بشقاب صداشونو میشنوم، میگه چی رو میخوای ما رو بریزی بیرون؟ بخور ما رو. حتی اگه این شکلی باشه دیگه اسراف تو این کشور اینقدر بیچاره نمیکنه همه رو. پس جمادات شعور دارند، باشون حرف بزنید، بسم الله بهشون بگید، شکل فیزیکیشون بگو ببینم تغییر میکنه. بلکه شعور داره، بلکه گوش داره، بلکه زبون داره. این جماد است. نباتات بله شعور داره. درخت نخل برو بغلش کن،
بهش بگو امسال من قرض دارم، امسال محصول بیشتری بهت میده، برو تجربه کن. اگه بمیا اینجا بودن حرف منو تایید میکردن. بمیا اگه امسال قرض داشته باشن درخت نخلاشون رو اینقدر بغل میکنن، ماچو بوس میکنن، میگه امسال خیلی قرض داری، هر کارو هست بکن امسال. اگر کنار درخت نخل فوش و بد و بیرا بگن زن شوهر با هم، درختشون آفت میزنه. این شعور داره، نبات هست شعور داره. این درخت تسبیح خدا میگه، نبات، حیوان، حیوانها شعور دارن، شعورشون فراونتر از نباتاته. خروس رو من مثال بزنم، خروسا رو شما توی لونه هفتم بکنید تو کره زمین، سر ساعتش بگو ببینم میخونه، ساعت رو مچش بسته است بچه ها. نه اینو فهمیدم از علامه حسنزاده، اگر ایشون نگفته بود جرات نمی کردم بگم. علامه حسنزاده میگه خروس های کره زمین شعورشون فراوونه. این امتداد خروس ها، خروس مادی و کثیف، همین خروس های کره زمینیه. میگه امتداد این خروس ها، برو تا بالا تو عالم برزخ، برو تو عالم عقل، برو تو عالم نور. میگه یک خروس بزرگی در امتداد این خروس های کره زمین هست که وقتی اونجا به عرش الرحمن است و اونجا از لحاظ نجومی ساعت تسبیح گسترده خدا میشود، اون بالای این خروس ها وقتی به تسبیح در میاد، پایین این وجود این خروس که خروس های 4 کیلوی کره زمین باشن، به تبع اون امتدادشون شروع میکنن چی دادن؟ بگو صدا دادن. چور داره. علامه میگه تمام حیواناتی که تو کره زمین آب دارن، مثلا آب میخورن، بچا دیدید اینا رو؟ حیوانایی که دارن آب میخورن، غذا میخورن، یه دفعه دیدی سرشون رو میارن بالا میچرخونن؟ علامه میگه تمام این حیواناتی که وسط غذا خوردن یه دفعه سرشون رو میارن بالا، این طرف اون طرف نگاه میکنن، صدای جهنمی ها توی قیامت داره اذیتشون میکنه. میفهمه، شعور داره. علامه میگه بعضی از حیوانا مثل بزها، میشها هستن، چند ساعت به زلزله کره زمین شروع میکنن چی دادن؟ بگو صدا دادن. شعور داره، میفهمه، درک میکنه. ما بی معرفتی، ما بی معرفتی. خدایا، خدایا، همه اینها دارن تسبیح میگن، عظیمی تو چرا غافلی؟ تو چی کار کردی با خودت؟ امام صادق فرمود، اهل بیت فرمود، پرستوها وقتی میشینن رو زمین یا روی گلی میشینن، نشست و برخاستش سوره حمد میخونه، اول تا آخر سوره حمد میخونه پرستو. اینم حیوان. من درسم رسید اینجا، جمادات، نباتات، حیوانات رو گفتم. فردا از هر کی تو بحث انسانم نباشه خیلی چیزا رو از دست میده. من میخوام شرح انسانم و ماه رمضونی شروع کنم. تا اینجا مقدمه گفتم تو این 10 جلسه، میخوایم حالا بریم سراغ انسان شناسی. یه صلوات خوب هدیه بدید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.